تاریخ 9 می 1983، نوار دوم، طرف اول. مصاحبه شونده سرهنگ عیسی پژمان، مصاحبه کننده اکبر اعتماد. خب جناب سرهنگ، در نوار قبلی راجع به این که شما رو بعد از اون وقایع عراق به تهران احضار کرده بودن و در تهران یک کمیسیون تشکیل شده بود شرح میدادید که خواهش میکنم ما ادامه بدید.
در همون جلسه تیمسای سپهبد کمال رئیس اداره دوم ستاد بزرگ اتشداران و وزیر امور خارجه بر مبنای اطلاعاتی که داشتن اصرار بر این داشتن که حتما عبدالسلام عارف به وسیله توطئه‌ای از بین رفته، ولی من همونطور که قبلا هم گفتم با اطلاعات عمیقی که به دست آورده بودم اصرار بر این داشتم که اطلاعات من صحیح‌تره و در اثر فقط یک حادثه جوی ایشون از بین رفته. بعد از اینکه سپهبد فردوس دستور داد که صورت جلسه رو بنویسن، کلیه آقایون با نظر وزیر خارجه و سپهبد کمال موافقت داشتن و من در اقلیت موندم. این بود که سپهبد فردوس اصرار بر این داشته که حتما نظر و عقیده اقلیت به نام من در اونجا گزارش بشه، که همون گزارش رو بعدها سپهبد فردوس به من گفتن که وقتی به شرف عرض رسوندن نظر منو بیشتر تایید کردن و گفتن بیشتر مقرون به حقیقت و واقعیت بوده، که من دوباره به بغداد مراجعت کردم و همه فکر کردن که نخست وزیر وقت بزاز ممکنه رئیس جمهور بشه و ایشون روابط بسیار دوستانه با مرحوم هویدا داشت و مکاتبات خصوصی با هم دیگه داشتن و من هم با شخصیت های نظامی و غیر نظامی در اونجا که تماس گرفتم اکثرا به این صورت نظر میدادن، ولی به هر حال هر تحولی که باید پیش بیاد نتیجه می حاصل شد که بزاز به سمت رئیس جمهوری انتخاب نشه و عبدالرحمن عارف که اون وقت درجه سلشکری داشت و فرمانده یکی از لشکرهای منطقه شرق عراق بود، در بعقوبه بود، به برادر عبدالسلام عارف بود به سمت رئیس جمهور بغداد ببخشید عراق منصوب شد و ایشان مرد بسیار سلیم النفس و خیلی هم نسبت به ایرانی ها به خصوص با دیپلمات های ایرانی وقتی که در مجالسی تشکیل شد بیشتر گرد میگرفت و باعث این شد که من آقای پیراسته رو ترغیب به این بکنم که بیشتر به اون نزدیک بشه و بتوانیم یک نوع همکاری با ایشون داشته باشیم. ایشان هم به همین صورت عمل کردن و یکی رو با رئیس جمهور دید و بر مبنای این که نظر مساعدی داشت با ایران آمادگی پیدا کرد که اطلاعاتی بین ایشون و ما رد و بدل بشه و یک نفر از افسران کاخ جمهوری رو ایشون مسئول کرد که اگر اطلاعاتی که به حقیقت برای بقای وضع حکومت ایشون و موقعیت و وضعیت عراق مورد توجه هست به اونها داده بشه. این همکاری همینطور ادامه داشت تا وقتی که سپهبد عبدالرزاق فامیلش رو فراموش کردم، اون فرمانده نیروی هوایی بود و ایشون قصد و نظر داشت که از طرفداران بسیار سرسخت جمال عبدالناصر بود. ایشان در مسافرتی که به مرسل میکنه در اونجا به اتفاق فرمانده نیروی هوایی کرکوک با همدیگه توافق میکنن که یک کودتایی بر علیه عبدالرحمن عارف بکنن. در ظرف میشه گفت که یک الی دو روز من دور و نزدیک یه خبری از تحولی داشتم ولی کاملا برام مطمئن نبود. موضوع رو با دکتر پیاسته گفتم و گفتم که یک همچون چیزی شنیدم در بین افسران نیروی هوایی، جنبش هایی هست ممکنه کارهایی بر علیه عبدالرحمن عارف بکنند. ایشان بلافاصله تلفن کرد به کاخ جمهوری و یک افسر طرف اعتمادشون خواست و موضوع بهشون گفت، که درست بعد از 48 ساعت هواپیماهای که از مصر آمده بودن شروع کردن به بمباران کاخ جمهوری و ستاد ارتش و جاهای حساس و از مصر هم در رادیو مصر هم ادعا کردن که بعد ما به همه جا چی شدیم مسلط شدیم. در این موقعی بود که ما در سفارت بودیم، من به آقای دکتر پیراسته گفتم که تلفن به اونجا بکنه که به هر وضعی هست اگر براش امکان داشته باشه رئیس جمهور اونجا خارج میشه بیاد و در رادیو بغداد ظاهر بشه و این خیلی تأثیر داره تا اینکه در اونجا بمونن. ایشان به نفاسه تماس گرفتند و باعث شد که حالا یا قبل خودش تصمیم داشته یا اینکه ما هم بر این مسئله به حقیقت محیج چیزش بودیم عملش بودیم، ایشون در رادیو بغداد حاضر شدن و اعلام کردن که نخیر من سلامت هستم به اوضاع مسلط هستیم و این باعث شد که کودتاچیا از جمله اون عارف عبدالرزاق سپهبد عارف عبدالرزاق به اتفاق سایر افسران هوایی با هواپیماهایی که در اختیار داشتن از مصر حرکت میکنن و به قاهره رفتن و به دولت مصر چی شدن پناهنده شدن. این بود خلاصه وقایعی که در اون موقع اتفاق افتاد. البته همین مناسبات درست مصادف شد با وقتی که آقای دکتر پیراسته پیشنهاد کرد به در شرفیابی که داشتن در ایران پیشنهاد کرد که از عبدالرحمن عارف دعوت بشه که برای ایجاد یک مناسبات حسنه بین دو کشور به ایران مسافرت بکنه و این موقع تصویب قرار شده بود و ایشون این پیشنهاد به عبدالرحمن عارف کرده بود و ایشون گفته بود در فرصت مناسب من همچو کاری خواهم کرد. قبل از این که من از عراق احضار بشم مسئله آمدن تیمور بختیار به بغداد رو مطرح می کنم. ایشان چند روز قبل از این که به بغداد بیاد به وسیله سرکنسول اون وقت آقای هوشنگ مقدم تقاضا کرده بود که بهش ویزا بدن و هوشنگ مقدم از من سوال کرد در این مورد نظر چیه. من گفتم که نظر نمیتونم داشته باشم، یک فرمانده سابق منه و در این حال یه افسر بازنشسته است، چیزی نیست که به من مربوط باشه و هر طور خودت به صلاح میدونی.
این هوشنگ مقدم سرکنسول عراق در کجا بود؟
سرکنسول ایران در بغداد بود.
سرکنسول
ایران در بغداد بود و با هم دیگه ما تماس دائم داشتیم و ایشون از من نظر خواست و من نظر مثبتی اعلام نکردم.
پس اجازه خواسته بوده، ویزا نخواسته بوده؟
ویزا میخواست، بله،
ویزای عراق،
ویزای عراق میخواست، ولی به وسیله مقدم میخواست که اعمال نفوذ بکنه زودتر این کار انجام بشه. این بود که به نظر در ظرف 48 ساعت آمد به من اظهار کرد که بله ویزا بهشون دادن. اینجا برای من خیلی باعث تعجب بود به خاطر که حتی یک سرباز وظیفه میخواست از ایران به عراق مسافرت بکنه برای دادن ویزا حداقل یک ماه تمام طول بکشید تا اینکه این در رکنستان ارتش و سایر مراجع دیگر بررسی بشه و در ظرف 48 ساعت چطور به یک سپهبد بانشته است که قبلا رئیس سازمان امنیت ایران بوده بهش ویزا دادن. من به خاطر یک همچو عملی بلافاصله تلافی زدم که سپهبد بانشته تیمور بختیار تقاضای ویزا کرد و در ظرف 48 ساعت بهشون ویزا دادن و لاغیر. بعد از دستوری چی گذاشت تیمور بختیار من تلفن کرد و گفت که من عازم بغداد هستم و از تو خواهش میکنم که در هتل بغداد یک سویت برای من اجاره بکن و تاریخ فلان ساعت فلان اونجا وارد میشم. من این جریان رو به تهران گزارش کردم و به هیچ عنوان به من دستوری در این مورد ندادن. من روز معین رفتم در فرودگاه و این شغل به محل اقامتش که هتل بغداد بود راهنمایی کردم و شب رو با هم بودیم و روز بعد قرار شده بود که پاسپورتش رو بگیرم و بدن ببرنش به اداره اقامت. معمول بود و وقتی پاسپورت که به من دادیم پاسپورت عادیه، در حالی که وقتی که از ایران میخواست بره به خاطر داشتم که ایشان با پاسپورت سیاسی رفته بود. گفتم چطور پاسپورت شما عادیه؟ گفت که خب اشکالی نداره به خاطر اینکه از بس که مادم جون دور قابچی ها اشخاص متملق از من بدگویی کردن اینه که پاسپورت سیاسی من گرفتن، پاسپورت سیاسی دادن، پاسپورت عادی دادن، اشخاصی باید مثل علم ها و اشخاصی اسپولین ها باید داره پاسپورت سیاسی باشن. بعد ایشان نیت از مسافرت شو فقط و فقط گفت که من آمدم به خاطر زیارت اماکن متبرکه، به این که زمنم با یک شیخ عبدالکریم نامی هست که در اونجا مسئول آرامگاه پدرم و خاندان من هست تماس داشتم و نوشته که اونجا رو ببرمش میخوام کار بکنم. گفتم بسیار خوب، من آمدگیم در اختیار شما باشم. زمنی که هر روز مسائلی که بین من و اون بود من به تهران گزارش میکردم بدون اون که کوچکترین دستوری در مورد ایشون به من داده بشه. و یک روز بعد از اون بود که با من قرار گذاشته بود که ساعت 7 بعد از ظهر من به هتل بغداد برم. من اتفاقا یک کمی زودتر رفتم و گفتم خب در بیکار من سر و پایین ها میشیدم تا وقتی میاد پایین. به نظر که رفتم دیدم ایشان با رشید کلیددار که سالها اوایل تشکیل ساواک ما برای به اصطلاح انقلابی در داخل عراق ایشون خواسته بودیم اونجا به ایران خواسته بودیم و با بختیار خیلی ربط و ارتباط داشت، دیدم با هم دیگه نشستن و به لحظه این که رشید کلیددار منه دید من خودم میخواستم برو برو خودم نگرم و خواستم طرف در خروجی برم. دیدم یه مرتبه رشید کلیددار منه صدا کرد و گفت که آقا بفرمایید، منم همین الان آمدم و دیدم که تیمسار جا قدم میزه و رفتیم به اونجا نشستیم. تا نیم ساعتی با هم دیگه بودیم، بعد اون خداحافظی کرد و شب ما با هم بدیم. و ولی از نحوه برخورد که نشسته بودن به اون صورت من فهمیدم که باید بدون اطلاع من قبلا تلفنی ایشون احضار کرده باشه و بایش مذاکراتی کرده باشه.
این رشید کلیددار عراقی بود؟
این رشید کلیددار عراقی بود، برادر علی کلیددار بود که کلیددار کاظمین بودن و از به اصطلاح خودش از متلفظین و رجال زمان رژیم پادشاهی بود و با خیلی کسا در داخل ارتش و غیر ارتش تماس داشت و اون طوری که از فهوای کلامش من در ایران فهمیدم با این بیسا خیلی همکاری نزدیک داشته و خودشم به صراحت میگفت. این بود که روز بعد بختیار اظهار کرد که من میخوام به کربلا و نجف برم. من به اتفاقشون با ماشین خودم سوار شدیم رفتیم به کربلا. وقتی که به کربلا وارد شدیم نزدیک های تقریبا یکی بعد از اون بود، من گفتم که در اینجا یک باشگاهی هست بریم اونجا نهار بخوریم و بعد از اونجا میریم به طرف نجف. گفت بسیار خوب، اشکال نداره. وقتی که ما وارد به اصطلاح اون نادی الموظفین بهش میگن یا به اصطلاح کلوپ کارمندان که شدیم، دیدم که استاندار کربلا اونجاست و یه چند نفر دیگری رو از ایشون استقبال کردن و من به حقیقت تعجب کردم. اون قبل نیست که قرار مدار داشته و منم به اینها معرفی کرده و رفتیم نهار خوردیم بدون که اصلا در کاری این کارا داشته باشم. سواش دیم رفتیم به نجف، ولی البته همش در فکر بودن این باید حتما طبق یه قرار قبلی باشه که ایشون همچون ازش استقبالی کردن، در حالی که من به هیچ مرجعی خبر ندادم و حتی سرکنسول و کسان دیگری که در اونجا سرکنسول ایران و کارمندان اونجا کاملا بی اطلاع بودن. فقط من و ایشون در این به اصطلاح باشگاه شرکت کردیم. بعد که به اونجا رفتیم بلافاصله مستقیم رفتیم به منزل همون شیخ عبدالکریم که مسئول آرامگاه پدرش بود. و بعد از یک ساعت استراحت من قصد و نظر داشتم اونجا به هر ترتیبی هست با ایشون بمونم، ولی به من اظهار کرد که شما بهتر است که برید به اونجا و من دو سه روز اونجا هستم به کاراتون برسید و بعد از اینکه رفتید اون وقت هر وقتی من خواستم به شما زنگ میزنم و بیایید که با همدیگه برگردیم. من در اینجا یک نفر بود که به اصطلاح زیارت نام خون بهش میگن، اونجا با من مربوط بود و از کس معمولی به من بود. من آمدم و اون پیداش کرد و بهش گفتم که یک همچو کسی در منظر شیخ عبدالکریم است و من برمیگردم و تو به وسائلی ببین این در اینجا چه کار میکنه چه کار نمیکنه، بعد که من میام اینجا با تو تماس میگیرم. من موضوع رو برداشتم به تهران نوشتم که من در نیت ایشون به این صورت تا نجف رفتم و من برگردونده، ولی من سپردم که مراقبت بکنن بدون این که بازم کوچکترین دستوری از تهران در این مورد به من داده بشه. بعد از 3-4 روز که 3 روز اونجا مون، بعد به من زنگ زد که بله شما هیچ لزومی نداره خودت بیای، برای من ماشین بفرست. من گفتم خیلی خوبه، ولی من خودم رفتم دوباره به اونجا و قبل از رفتن پیش ایشون رفتم پیش اون زیارتنامه خودش، پرسیدم گفت که بعد اون چی که اطلاع پیدا کردم، ایشون در اینجا با آیت الله حکیم، با دامادش و با دو تا پسراش، با یک شیخ فراموش کردم روحانی نامی، اینها ملاقات هایی داشته. نمیدونم چیز ملاقات چی بوده، ولی اون چی که هست، من با دامادش یزدی خیلی دوست هستم، گفته که تیمور بختیار از شاه و از رفتاری که بهش شده خیلی ناراحت است و توقعاتی هم از آیت الله حکیم داشته که ایشون زیر بار توقعاتش نرفته.
این یزدی داماد آیت الله حکیم همین دکتر یزدیه؟
نخیر، اون شخص معممی بود. بله شخص معممی بود و به اصطلاح پیشکار آیت الله حکیم بود و از قبل آیت الله حکیم اون و پسراش خیلی سوء استفاده ها میکردن، کما اینکه از اوایل تشکیل ساواک قسمت اطلاعات خارجی، قسمت عراق اصلا من مربوط نبود، اون وقت با ایشون وقتی ارتباطی داشتن به ایران آوردن و حتی در لبنان و جاهای دیگه بهش ملاقات هایی داشتن. و وقتی که من به عراق رفتم به من گفتن که ایشان هم با ما همکاری داره، در موقع مراقبی که اگر بهش احتیاجی داشتی بهشون تماس بگیری. ولی البته چون خیلی به اصطلاح آدم مشخصی بود، این بود که من کمتر و چون عوامل دیگری نمیتونستم در ردیف اون نبود که در به ما معرفی کنم، از این لحاظ من به اون تماس نمیگرفتم. بله این اظهارات آقای یزدی بوده به اون عامل من. من جریان رو به طور خلاصه نوشتم که بله ایشون ملاقات هایی انجام داده و در تاریخ روزخان به اینجا برگشتیم. بعد از 2 یا 3 روز که طول کشید، ببخشید، یه شبی از من خواست که ما به زیارت کاظمین بریم. رفتیم اونجا، بازم من بعض رو غیر عادی دیدم، دیدم که در دفتر شیخ علی که اونجا چیز بود، مسئول کاظمین بود، وقتی بارشون دفترش خیلی منظم مرتب آمدن به استقبالش و با یک تشریفات خاصی مراسم چیز انجام دادن، زیارت انجام دادن و حتی شب رو در منزل شیخ علی ایشون دعوت داشت و ولی به من گفت که شما ضرورتی نداره، فردا برد ممکنه چیزی باشه، والا ما که با اینها دوست هستیم میخواییم بیرون فقط یه شام بخوریم، شما برید منزلتون رو با هم دیگه تماس میگیریم. گفتم بسیار خوب. من رفتم گفتم ماشینم باشه، باید گفت نه اینا منو میرسونن. دو روز بعد ایشون از من خواست که با سران کرد از جمله جنرال طالبانی و نماینده ملا مصطفی که خودش اطلاع داشت من در اونجا با اینها در اعتبار هستم و همچنین آقای دکتر ابراهیم احمد و این کسا تماس بگیره. ضمناً یکی دوبار به من گفت که شما که مأموریت تمام میشه. گفتم من یک سالم بیشتر مونده اینجا، دوره ستاره من قبل افتاده. گفت نگران نباش، ولی تو اصلا باید به ایران برگردی، باید از اونجا تو استفاده بیشتری بشه. اونها من پهلوی خودم فکر کردم که خب این ممکنه این عامل من در نجف بی ربط گفته، این ممکنه که مناسباتش به علا حضرت خیلی خوب شده و حالا آمده برای یک زیارت اینجا، برگرده به ایران، ممکنه مثلا فرض بفرده که نخست وزیر بشه یا یه همچون فکرهایی برای خودم میکنم. بعد از این که من پیشنهاد کرد، من گفتم که خب اینها را شما برای چه موضوعی میخوایی؟ گفت که هیچی، خب اینها من میشناسند و من رئیس سازمان بودم و میخوام با اینها صحبت بکنم. و گفتم آخه اینها آشکار نیستن، آوردن اینها در کجا به منزل خود بهترینه. من گفتم که اشکال نداره، ولی خب کار بسیار مشکلی است، اطاعت میکنم، مهم نیست. من به اینها خبر دادم که نمایندهشون خواستم آمد پری. من گفتم این همچون مسئله مطرح است و در مبنای همکاری هایی که شما قبلا با تیمور بختیار سازمان ما داشتید و هنوزم دارید، ایشون علاقه مندی که این آقایون رو ببینه. گفت که به هیچ عنوان امکان نداره که ابراهیم احمد بیاد، ولی من به جلال میگم امکان آمدن ایشون هستش. به وقتی موافقت جلال رو چیز کرد، این به که من به ایشون گفتم و شامی درست کردیم، ایشون آمدن منزله، من هم در پریشون بودم و راجع به مسائل کرد با ایشون صحبت میکرد که وضعتون در چه موقعیتیست و با دولت ایران در چه وضعیتیست، با دولت ایران در چه وضعیتیست و تباف سبب آیا بهتون کمک میشه نمیشه، در چه حدیست، در چه حدودیست و در یه همچون صحبت هایی میکرد. البته من اینکه دو بار از اتاق خارج شدم و ممکن بوده در قیام منم صحبتی در مورد مواردی صورت کرده باشه که من اطلاع ندارم، در هر حال اون شب به این صورت برگزار شد و من موضوع رو هم به تهران نوشتم بدون که اصلا در این مورد جای بلند داده بشه. بعد از 2 تا 3 روز یک مرتبه جریان توزیع خرداد 1342 اتفاق افتاد. من وقتی صبح رفتم به اونجا ایشون بی اطلاع رو بهش گفتم، خیلی ناراحت شد و گفت چطور هم چیزی میشه؟ رفتم گفتم بله، میگن که انقلابی بوده به این صورت و رادیو ایران گفته که از بین رفته هست اینها، و خیلی تو فکر افتاد و اینکه راه رفت این حرفا، گفت خب بله، مملکتی که در دست علم ها و انس شریف امامی ها و یک اشخاصی اون وقت اسم بس که اسم آریان هم برده میدونم به خاطر دارم اینها باشه، از این بهتر نمیشه. و شبشم با هم بودیم، روز بعد بلا فاصله از من خواست که به سرهنگ پاشایی که اون وقت به ظاهر وابسته نظام ولی رئیس نمایندگی ساواک بود در اونجا، ضمناً به علت ازدواج دختر بختیار با پسر یزدان پناه که مرحوم یزدان پناه دایی سرهنگ پاشایی بود، یک همچون نسبتی هم با هم داشتن، مضافاً بر این که چون به حقیقت سرهنگ دکتر پاشایی از افسران بسیار بدست سواد بود و مورد توجه شخص بختیار و تیمسار علمیکی و تیمسار پاکرمان بود، این بود که روی این توجه هم که بود ایشون گفت که بهشون خبر بدی که من میخوام به اونجا برم و در هتل سن جورج برای من جا رزرو کنم و به اونجا خواهم رفت. من هم بلیط براش گرفتم و به وسیله به اصطلاح بیسیمی که ما به هم دیگه ارتباط داشتیم رمزن بهش ابلاغ کردم که تیمسار بختیار ساعت فلان روز فلان با فلان ها ما میاد و جز من در هتل سن جورج براش جا رزرو کنید. ایشان تا من به فرودگاه بردم و بعد تلگراف زدم که بله، در تمام این مدت من افتخار همکاری نمیدونم تسهیلات برای ایشون داشتم و به محض اینکه این تلگراف که رفت یک تلگرافی به من آمد که طبق اطلاع گویا سپهبد بادشاه تیمور بختیار به بغداد آمده، شما تا چه حد حدودی از این جهان اطلاع دارید؟ و به امضای کشف سرلشکر پاکرمان. من متوجه شدم که اصلا این به ادارات مربوط نبوده، شخصا از نحوه چیزش انشاش فهمیدم که این کار خودشه و من جواب دادم که به شماره های فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان مراجعه بفرمایید. بعد از 24 ساعت بلافاصله من به ایران احضار کردن که با اولین پرواز و در اولین فرصت فورا به تهران بیاید و قبل از اینکه به اداره بیاید به منزل من مراجعه بکنید سرلشکر پاکرمان.
ببخشید قبل از اینکه تعبیرید من نفهمیدم، بختیار از بغداد به کجا رفت؟
از بغداد به بیروت رفت. به بیروت رفت. بله، به بیروت رفت. چند روزی هم گویا اونجا بوده که بیانش رو به طور مشروع به اطلاعتون میرسونم. من در اولین پرواز به تهران رفتم و روز بعد چون خیلی دیر رسیدم، روز بعد سر ساعت 6:07 به منزل تیمسار پاکرمان تلفن کردم و خانمش رو گفتم که به ما سپردن هر ساعتی وارد میشید فورا بیاید اینجا، اینه که شما ساعت 7 بیاید به اینجا. من ساعت 7 رفتم به منزلش و گفتم جریان چی بوده، علی حضرت به شما خیلی نگرانم و خیلی عصبانی هستم. و گفتم از من چرا عصبانی باشم؟ گفت شما چیزی برداشتی میدونم چطور چیزی؟ تمام نگارشاتی که من دادن آتا به من دستور دادن شده، به منم خواستم از ادارت همین ده آوردم، شما شخصا خودتون برید به اداره دوم یا اداره هفتم نگارشات کجا هست و برداری بیاید پهلی منو و جریان چی بوده. حالا شفاهم بگید، منم خلاصی از ابتدا تا آخر براش براش گفتم و گفت بله مملکت میخواست به طور کلی از دست بره، اینجا انقلاب شده، ایشون شرکت داشته و ولی خوشبختانه افسران جوان و نمیدونم که در هدران توانستن مملکت رو نجات بدن و اینا آلاداش رادی رو خوشبختانه نگرفتن این حرفا. بعد من در اونجا بازم مثل همیشه فضولی کردم، گفتم که فکر نمی کنی که مقداری هم سواک مقصره یا انه داخلی مقصره؟ گفت چرا؟ گفتم که خب این دستگاه سازمان برای این به تشکیل شده که شماها حداقل از این کارها قبلا اطلاع داشته باشید، نه که در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرید. تو کاملا حق با شماست، در حال اتفاق افتاده، حالا به هر صورتی که است. بعد من بلافاصله به اداره مربوط رفتم و به سابق خواستم و همه میدونم اونجا سو بگیم بله شما تجاوز دادید، ما هم مشغول جمع‌آوریش هستیم حرفا. بله منم گفتم خیلی خوب، تمام سابق گرفتم و آوردم و سر ساعت یکی بعضی می رفتم دفتر تیمسال پرخوال و تمامش رو بششان دادم. من که این به صورت عادی میگم جز هدف های اطلاعاتی اداره مورد دوم خارجی نیست و یا افسر بادش است، ما مربوط نیست، این هی منسل بایگانی اقدامی ندارد. ما هم آوردیم اونجا و به تیم سار پاکرانشان دادیم و گفت بله شما کار خودتو کردی و اینا هم مقصر هستن، چطور به اداره داخلی نفرستادند و مسئولین خاص تو ازشون پرسید و اونا هم گفتن که کسی به ما هدفی نداده. تیم سار بختیار اگر مسافرت میتونه بیرم عقبش باشی تغییرش بکنیم، به بغداد رفتیشون گزارش کرده ما مقدامی نکردیم. بعد از سه چهار روز گفت که شما باشید، شما دستور بدن. گفتم باشم. از این طرف آقای دکتر مشایخ فریدنی در وزارت خارجه بود یا حجاجی بود، ارشادی بیده که من اطلاعاتی دیگه داشتم که ایشون مرتبا با سران پیشبان در اعتبار بود و سیارفا به این به عرض میرسه، دستور میدن که آقای سران پیشبان رو به دادرسی ارتش معرفی بکنید. بنده رفتم به دادرسی ارتش و اونجا خدایا ورز مرحوم سپه بود، البته با درجهش مثل ستیب یا سلشکر بود، فرسیو بود، اونجا به من مصاحبه کرد و من گفتی جایان چی بود؟ گفتم که به من گفتن بیا اینجا، ولی من نگفتم که من اطلاع در اختیار شما بذارم. گفت که کی باید دستور بود؟ شخص تیمسار فاکرمان. گفت تیمسار رئیس دادرسیتش خسروانی از اعلی حضرت دستور گرفته. گفتم خب ایشون از اون دستور گرفته، ولی دستور اعلی حضرت به وسیله رئیس من ابلاغ بشه، چون مسائل ممکنه جنبه اداری و سری حرفا داره، من نمیتونه کار بکنم. من به اتفاقشون رفتم به دفتر تیمسار خسروانی، افسر هوایی بود سپه بود خسروانی، رئیس دادرسیتش گفت که بله همچون دستور داده شده. شما باید چی؟ گفتم نخیر، شما تلفن کنید به تیمسار پاکران دوشی دست من میدید، اگه ایشون حرفاقه اطاعت میکنم. به همین صورت عمل کردن، من آمدن گفتم جان به این صورت بوده و بهتر بود که تیم سرفرسی قبل از اینکه اصول از شما از من چیزی بپرسید سوابق رو از اونجا میگرفتید و بر مبنای اون سوالاتی داشتید من بهتون بگم، ولی معذری حالا براتون حکایت میکنم. از اول تا آخر جان رو برای تیم سرفرسی گفتم و ایشون بعد 48 ساعت که سوابق از اونجا فرستاده بودن باز مرتبا سوال میکردن از من سوالات مختلف و چیز مهمی نداشتن، فقط این که شما از مسافرت خانم ایشان به ایران خبر دارید. گفتم به هیچ عنوان. اطلاع دارید که ایشون با عراقی ها مربوط بوده؟ گفتم من خودم اگه با عراقی ها مربوط هم که با من خودم یه پا جاسوسم در داخل عراق داشته، من اعتماد به چیز داشته باشم. به حقیقت بخواهید سوالات جالبی از من نکردن، جز این که ایشان گفت که خب این چه افتخاری بوده که نصیب شما شده که در مدت اقامت شما مهمان داعش بودید. گفتم که برای من هنوزم کمال افتخار به خاطر اینکه فرمانده من بود و رئیس من بود و به عنوان یک انسانی که من بهش کار کردم تا این دقیقه که نمیدونم چی کار کرده، خیانت کرده، خدمت کرده، برای من معزز است و محترم. گفتن باشید در تهران تا ما دستور بدیم. بعد از مدتی سرهم دکتر پاشایی هم احضار کردن، ایشون هم مثل من متاسفانه اون وقت به من گفت که ایشان اصلا گزارشی در این رو نکرده، نه برودش، نه خروجش، نه اقامتش در اونجا، هیچ. گفت که من بیشون گزارشی نکردم برای که جز هدف هم نبوده و اصلا چکار داشته که در مورد تیمسار بختیار نگرشاتی بکنم، که البته بعدها
چه کاره بود؟
بسون ایشون به ظاهر وابسته نظامی ایران در سفارت ایران در لبنان بودن که در واقع هم رئیس نمایندگی سوات بودن در اونجا و ایشون به من اینطور اظهار کرد، ولی بعدها شنیدم صحت داره یا نداره من نمیدونم، برای که هیچ وقت این کار نمیدم که چک بکنم یا از خود حتی دکتر پاشایی سوال بکنم که گفتم که بله در اونجا جریان رو جریان عملیاتی که در ایران اتفاق افتاده برای دکتر پاشایی گفته. دکتر پاشایی به همین صورت به دادرسی اعزام شد و اونجا مورد بازجویی قرار گرفت و البته خیلی مورد توجه تیمسار پاکروان بود. اون چی که شنیدم گزارشاتی دادم که بله ایشون اشتباهی کرده و مسئله متفی است و از اونجا احضار بشد و حتی اینطوری شده شد که به سمت مدیر کل اداره هفتم بررسی خارجی منصوب بشه. بعدها که من شنیدم الان گفته بودم که نه این آدم احمقی است و بذاره بگیم از مملکت. ایشون به طور کلی تمام زندگیشو چیز کرد، هراش کرد و اینها، فقط یه خودش که مادرشو در اونجا گذاشت و به منم سپر گاگاهی به منزل مادر سر بزنم میرفتم اغلب و به من هم دستور دادن که شما میتوانید برگردید. یه روزی تیمسار همین خسروانی من اعزار کرد و گفت که علیحضرت از شما قدردانی کردند و گفتم خب من که کارمند شما نیستم، قدردانی ممکنه که یا خودتون به ساواک یا اون که به نحو دیگری چیز بکنید. گفت پس باید دوباره به عرض برسونم. گفتم این به عرض رسونم نداره، بفهمید که بعد شما مسائل به عرض رسونید هم چیزی فرمودن. گفت نه خیر. گفتم باش. ایشون کار کردند و از من قدردانی کردند و بعد تیمسار پاکروان به من گفتن که علازر گفتن که تو باید از رشید کلیددار نوار زد کن. گفتن من با رشید کلیددار آمد و رفت زیادی ندارم و این من همچو وسائل اونجا ندارم، یکی دو تا ساعت رو نمیدونم از این وسائل کوچیک فنی به این قابل استفاده نیست و اگر بخوام چیکاری بکنم با یه دفتنی بیاد اونجا من یه تقبل و اطاعتم میکنم. و من به نزدی که برگشتم به اونجا یکی دو نفر فرستادن اونجا که در اتاقهایی که ممکنه ما در اونجا شام بخوریم یا بشینیم میکروفون داری کردن و در شام موعودم آمد اونجا و من به صحبت کردم. ایشان به صراحت اقرار کردیم که البته من خودم اینطوری وانمود کردم که بله تیمسار بختیار در موقعی که آمدن به اینجا راجع به وقایعی که در ایران باید اتفاق بیفته با منم صحبت کرده بودن و قرار شده بود اگر اونجا به نتیجه برسه به اتفاق ما برگردیم به ایران و از یه حرفا که بله با منم صحبت کردن در این مورد بخصوص و حتی گفتم که اگر یک وقتی کارهای اونجا کردیم از عشایر مرزی که با تو برادر رو نمیدیم، البته داخل عشایرشون رفتم الان اسم عشایرشون فراموش کردم، به کمک بیان و کارهایی بکنن. این خلاصه شد، ولی البته مسائل خیلی زیادی صحبت کردیم. اینها ضبط شده بردن و بازم تیمسار پاکروان از من قدمی کرد و بعدها که برای همه تون آشکار شد که بله ایشون اون چیزی که میگفتن با خمینی و حتی تیمسار پاکروان به من اظهار کردن مبالغ هنگفتی پول که از خارجی ها گرفته شده کشف شده به اینها با خمینی و دار و دسته خمینی و اون طیب و اون قسمت های بازار اونجا ها تماس داشتن به خانمشون وقتی خواسته به ایران بیاد بویا با خودش پول آورده و خرج به خارج هایی کردن برای همچین انقلابی که من اون جزئیاتش هیچ اطلاعی نداشتم. این اطلاعی که دارم فقط به فقط چیزهایی بوده که خود دکتر پاشایی یا رشید کلیددار گفته. بعدها من یک بار بعد از این وقایی یک بار وقتی رفته بودم به مأموریتی در چیز رفته بودم به اروپا فقط یک تلفن کردم به تیمسار بختیار. منزل نبود، من مثلی که در زوریخ بودم، خانمش که گفت که ایشون به زوریخ آمدن و گفتم که متاسفانه من امروز خارج بشم و گفت کار مخصوص رو گفتن نه، گفت شما رو خوب میشناسن. گفتم بله من میشد فقط کاری نداشت فقط سلامی بهشون بکنم. دیگه بعد از اون موقع من هیچ وقت تماس و ارتباطی بهشون نداشتم تا اون که من در شهربانی به شهربانی معمول شدن در اداره اطلاعات شهربانی. سپهبد و سر روزی به من تلفن کرد و گفت که شما بیایید منزل من، با شما کار دارم. من رفتم اونجا، گفت که اعلیحضرت دستور دادن که شما به شهربانی بیایید و به سمت رئیس اداره اطلاعات منصوب بشید. من بهشون گفتم که در حال حاضر من معاون مدیر کل اداره بررسی ها هستم و سالها در بدل تشکیل سامان در اونجا بودم و تجارب در اونجا است و من داوطلب برای این کار نیستم. ایشان گفتم که دو الی سه طرحی هست که اعلی حضرت با من صحبت کردن و من متعهد شدم این کار رو تعقیب بکنم و شخص ایشان گفته که با توجه به آشنایی که ایشون به منطقه داره، مخصوصا عراق و مسائل به تیمور بختیار آشنایی داره، از وجود شما استفاده بشه. سوال کردم مثلا موضوع تیمور بختیار که منتفی است و اونطور که من شنیدم الان در عراق است و بر ضد ایران کارهایی میکنه، از من چی ساخت است برایشون؟ گفت که ایشون دستور دادن که باید تیمور بختیار از بین بره. گفتم تا حد و حدودی من اطلاع دارم این مسئله در ساواک مطرحه، اگرچه به کار ما و چیز خارجی مربوط نیست، ولی مثل که مربوط در اونجا مطرحه و تعقیب کردن این موضوع به وسیله دستگاه شهربانی تداخل در وظائف است و فردا مشکلاتی وجود میاد که در بین این مسئله فقط به فقط من از بین میرم و شما یه سپهبد هستی با تیمسان نسیده کارش به شما برا نیست، من از بین میرم و اصولا شما دارای همچو سازمانی، دارای همچو پرسنلی، دارای همچو وسائلی که بخواهید در یک کشوری مثل عراق بخواهید کسی رو از این برید این کار. گفت که کل وسائل و پرسنل و هر چی بخواهید من در اختیار شما میذارم. گفتم که اصولا فکر نمی کنم ارتشبد مسیری با این مسئله موافقت بکنه و ایشان به من خیلی توجه دارن و نمیگذارن این کار بشه و اگر هم بخواهید با خودش مطرح بکنید این سوء تفاهم پیش میاد که من داوطلبانه به اینجا آمدم. گفت که نه خیر، الحاضر گفتم که من قبلا با ایشون صحبت بکنم، به ایشون رو موافق بکنم، بعد اون موقع نظر الحضرتون امر الحضرت ابلاغ میکنیم. گفتم در حال چون امر ایشون اشکالی نداره. زمین گفت یه طرح دیگرم هست که علاوه بر این که این کار باید بکنید، ضمناً با سران اکراد غیر به اصطلاح غیر عشایری، یعنی حزبی مثل ابراهیم احمد و جناب طالبانی و عمر دبابه و اینها تماس داشته باشی و در این مورد به خصوص بعد با هم صحبت میکنیم. که بعدها فهمیدم که قصد و نظر داشتم، یک وقتی نظر دادم که ما فقط به فقط نباید روی مولا مصطفی اتکا داشته باشیم، به این مورد هم قبلا هم به اطلاعاتون رسوندم، مثل به این فکر بودم که چون میدونستم که ممکنه روزی مولا مصطفی از دن بره و یه خلایی وجود بیاد، فرزندان مولا مصطفی یا سایر رؤسای اشعری نتوانن این خلا پر کنن و زمنم از لحاظ حزبی در داخل منطقه کردستان عراق اینها خیلی با نفوذن، من فکر کردم که به این فکر افتادم که باید با اینها تماس هایی داشته و طبق یک طرحی از اینها یا قبل از مردن مولا مصطفی و یا بعدش بتوانیم از این استفاده بکنیم. بدون اون که سپهبد مبصر با ارتشبد نسیری صحبتی کرده باشه، دیدم که یک ابلاغی به ارتش به چیز آمده، به سواک آمده و تیمسار ستیب کاوه مدیر کل وقت به من گفت که مثلا شهربانی چی؟ گفتم چی شده؟ گفت که من رفتم پیش تیمسار نسیری، گفتم که پیشبان برای چی میخواد به شهربانی برم اینها، و گفتم من اطلاع ندارم موضوع چیه. گفت که گفتم که بیاد پهلوی من رفتم به دفترش و بعد خیلی با من سابق خیلی خوشبش میکردند و اجازه میدادند بشینم و به من دست میدادند و خارج از موضوع کارم اغلب مثلا در مورد خراب کردن تأسیسات کرکوک که به هیچ عنوان این موضوع با اداره دستن در نداشته بود با من در میان میگذاشت و یا مسائل دیگری بود صحبت میکرد و از این گاه هم خودش یک مشکلاتی برای من وجود آورده بود که فکر میکرد تیمسار معتزد که اون وقت فرمانده و رئیس من بودن فکر میکرد که من با تیمسار نسته این سر و سری دارم و اون چی که از ادارات مربوط بهشون دارم بهشون میرم بازگو میکنم و اغلب اوقات هم پیش تیمسار نسته میگفتم بگید خب چرا پیش من آنی شما خودتون که مستقیما با تیمسار نسته این مستقیم ارتباط دارید و بعدیشون برسید و بوشو کنم میزد تیمسار نسته با سرسختی نیاشید با سردی من پذیرفت و بعد گفت چرا به شهربانی میری؟ گفتم من به هیچ اون داوطلب رفتن به شهربانی نیستم، اطلاع از اینجا رو ندارم. گفت اگه اطلاع داری پا چطور سپه بود نبسته نشته به فرمان آنازشون به اونجا میرید؟ گفتم من اطلاع ندارم، اگه علاقه ده امری فرمودن به شما یا ایشون میگن من هیچ اطلاع ندارم. بعد ایشان مثال های متعدد زدن که باید از تجارب اشخاص در این گونه ادارات استفاده بشه، شما تجاربی در شهربانی ندارید و اگر مسئله ترفیعته که من در اینجا ترفیع تو رو خواهم داد و از الهازت هم خواهم خواست که شما در اینجا ببینید برای که شما حیف هستید با این سالب اونجا بگید. گفتم هر طوری خوش شما صلاح میلین من حرفی ندارم، من داوطلب رفتن به شهربانی نیستم. گفتم بسیار خوب سر کارتون باشید. بعد از چند روزی تیمسار فردوست من رو اعذار کردند و گفتند که مسئله شهربانی شما که نوعی تصمیم قرار گرفته است و چطور شده شما تا نرفتید؟ گفتم من چیزی ابلاغ که تیمسار هستیم چیزی گفتن که برای تیمسار به وسط دیشه با من صحبت کردند و مثل که ایشون موافقت ندارن. گفتم آخر فرمولم این نبوده که ایشان یک مطلب فرمان علی حضرت رو ابلاغ بکنن، قرار بوده قبلا موافقت جلب کنم ایست که یا یادش رفتی یا به هر نحر دیگری این کار کردن. گفتم اشکال نداره، من با تیمسار نسیری صحبت خواهم کرد و رضایتشون رو جلب میکنم و یه هفته گذاشت و به من ابلاغ کردن که بله شما خودتون رو به شهربانی معرفی کنید. من به شهربانی معرفی شدم، البته از منم تجلیل کردن به خاطر من مهمانی دادن و اینها، البته خود تیمسار نسیری شرکت نکرده بودند و من به شهربانی معرفی شدم و رفتم اونجا رئیس اداره اعتراض شهربانی شدم و ضمن این که قرار شده بود اون طرح‌ها رو من انجام بدم گفتم که بله علی‌حضرت فرمودن که این اداره اعتراض شهربانی اداره فعالی نیست، حالا که ایشان آمده در اونجا به صورت یک اداره فعال درش بیاره. من هم اون چیزی که تجربه داشتم در سواک آموخته بودم یا در سازمان‌های دیگر اطلاعاتی قبل از سواک در اونجا به کار بردم و بعد از 6 ماه آزمایشی که از اداره اطلاعات کردن به وسیله بازرسانی که فرستاده بودن اونجا نمره در حدود 97-98 آورده بودن و تقاضا نشان برای من کردن. مصادف با این وضع از تیمسار مبصر خواستم که خب این طرحهایی که شما متقبل شدید اگر بناس انجام بشه خب من امکاناتی لازم دارم. طرحی تهیه کردم و گفتم که بله برای از بین بردن تیمور بختیار باید عواملی از داخل عراقی میشناسن به ایران بیاد، عواملی در داخل ایران که داریم اینها آموزش میبینن، یک خانه مخفی میخواد، وسایل میخواد، مهمات میخواد و آموزش میخواد و نظیر این چیزها. ایشون گفتن همین را در اختیار میذارم، خانه امن در اختیارت گذاشته شد و یک دو نفر افسرم شهربانی به من معرفی کردن، زمن مقداری وسائل مورد احتیاج بود که شهربانی نداشت و دستور من شخصا طبق دستور لازمت من به شخص تیمسار جان که اون در ایستار بزرگ اتشداران بود مراجعه کردم و ایشان دستور دادن اون وسائل در اختیار من گذاشتن. مقداری از این وسائل ما در خانه ام داشته بودیم، البته الان من اسمش فراموش کردم، اون وقت سربردی بود که محافظ یا مسئول امور حفاظتی شخص مرحوم هویدا بود. این افسر تا حدودی آموزش دیده بود و بعد آموزش های دیگر هم بهش دادیم. به ایشون یکی دو نفر که از عراق آورده بودیم، دو سه نفر هم از بین کسانی که در ایران بودن تحت آموزش بودن به اون خونه آماده رفت میکردن. مصادف با همین موقع به دفتر من زنگ داده شد از هتل هیلتون که بله آقای هویدا قرار بوده امروز بعد از ظهر امشب بیان به اینجا، ساعت 5 بعد از ظهر یک بمبی کار گذاشته شده در مسیرش و به وسیله سربرد متاسفانه فراموش شده، همون محافظ مخصوصش کش شده بود و از خطر گذشت. ما هم گزارش نوشتیم به این صورت. رو بعد از دو روز چی گذشت، سلشکر اون وقت عیسای افشایی و سپهبد فعلی که گویا شنیدن هنوز در ایران هستن، به اون وقت در دفتر ویژه بودن، به من زنگ زدن و خیلی با هم دوست بودیم و ارتباط خانوادگی و رابطه خانوادگی داشتن، به من تلفن کرد که اگر ممکن هست منو در دفتر ویژه ملاقات بکنید. گفتم کار مخصوصی دارید؟ گفت که آره، به من یه سری با همی چایی بخوریم. من رفتم به اونجا، گفت که جریان مهمات و اسلحه و خانه امن و اینجور چیزا چیه؟ گفتم که کی گفته، چی میگه؟ گفت که اطلاعاتی داریم مربوط به همین سوء قصدی که قرار شد اونجا. گفتم که من اطلاع دارم راجع به این وسائل که شما میگی، ولی من مجاز نیستم تا شخص مبصر به من نگه، من نمیتونم همچون چیزی اختیار شما بذارم. ایشون رو پیش فردوست آمد و فردوست من خواست و گفت که جریان رو به ایشون بگید. و گفتم من حرفی ندارم، ولی من آخه من مرعوس سپهبد مبصر هستم، ایشون هم الان نمیدونه من اینجا آمدم، اجازه بدید من تماس به ایشون بگیرم اگه اجازه اتفاق میکنم. گفت اشکال نداره تلفن بکنید. اتفاقا از تلفن خودش، تلفن شهربانی گیر نبودن، در منزلش بودن، منم بهش صحبت کردم، اون خودش بهش خوشبشی کرد و بعد گوش من داد. گفتم که بله، هر چی شما میدونید در اختیار اینها بذارید. منم از ابتدا تا انتها صحبت براشون گفتم و بعد گفت که بله، آقای سرگرد محافظ آقای هویدا از موقعیت استفاده کرده، آمده این وسائل رو در اونجا گذاشته و خودشم کاشفش بوده که به این صورت بتوانه ترفیع و امتیازات چیزی بگیره، و ایشون رو محاکمه کردند و بعد از